بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و الصلاة على رسول الله و على آله آل الله و اللعنة على اعدائهم الى قیام یوم الدین. خب دارن رسیدیم به مسئله 22 که اذا قاس من غیر قصد للحیاضه فصادف شیئن فوجوب الخمس علیه وجهان والازهر اخراجه. از شد در دست دیروز که ظاهر از ادلهی که در قوس وارد شده اینطور فقها استظهار کرده اند که این برای اشخاصی است که شغلشون قباسی است و با قباسی مثلا اشموری را از ده دریا خارج می کنند که این متعارف بوده در زمانهای قبل مخصوصا. حالا اگر کسی به قصد قباسی و شغل قوس کردن نرفته توی دریا، رفته تفریحی کنه، بعد خوشش آمده که شیرجه بزنه، شیرجه زد و دید به این که یک لؤلؤی پیدا کرد در ضمن کار کردن و او را از دریا خارج کرد، آیا چنین کسی هم برش خمس واجب هست یا نه؟ اینجا سید اول به صورت تردید ذکر می‌فرمایند، بعد می‌فرمایند بل ازهر وجوب اخراج خمسه. آری، مقتضای اطلاق ادله هم که خوندیم که فرمود 5 مورد خمس در او واجبه، یکیش هم اخراج بالقوسه، اونچه که به وسیله قوس خارج میشه، این عنوان صادقه. حالا ولو این که شخص به قصد حیازت و استخراج لؤلؤ و مروارید داخل دریا نشده باشه، ولی بالاخره یسوغ انهو قاس و خرج و اخرج مثلا لؤلؤاً و مرواریدا، بنابراین اینم درسته. و همونطور که سید می‌فرمایند، دعای حکیم و دیگران هم میگن اطلاق دلیل شامل این فرد هم میشود. مسئله بعدم اذا اخرج بالقوس حیوانا. حالا اگر افراد رفتن توی دریا و بعد مثلا صدف ها یا نمیده مرجان ها را خارج کردند و بعد در داخل شکم اینها مروارید بود یا اون مثلا مرجان خاص بود یا احیانا لؤلؤی پیدا شد، اینجا که افراد میروند به حیوان را استخراج میکنند ولی در شکم اون حیوان چیز قیمتی مون مثل مروارید و مرجان وجود داره، آیا اینجا هم خمس واجبه؟ چون ما قبلا گفتیم اگر کسی حیوان را از دریا استخراج کرد و صید کرد، خمس بر حیوان واجب نیست. آیا اینجا هم از قبیل استخراج ماهی و سایر حیوانات که بگیم خمسی برش واجب نیست، یا نه اینجا از قبیل استخراج جواهر است که خمس بر او واجب باشه؟ اینجا باید حق اینه که تفصیل بدیم. تارتن اصلا غرض از حیازت حیوانات استخراج مافی بطونه هاست، مثل صدف ها. خب صدف را کسی برای خودش استخراج نمی کنه، معلومه که هدف از استخراج صدف مرواریدی است که در دل این صدف قرار گرفته. اگر حیوانات از این سنخ باشند که استخراج آنها به منظور استخراج ما فی بطونه هاست، خب معلومه که در اینجا صدق میکنه که قاس و اخرج مرواریدا یا اخرج لؤلؤا امثال ذلك. ولی اگر براش که یک امر غیر متعارفی باشه، رفته میان دریا ماهی را استخراج کرده و در دل اون ماهی لؤلؤی پیدا شد، این همان است که قبلا گفتیم که مورد خمس نیست و ادله خمس از ماس خم از مثل حیوان منصرف، گرچه در دل حیوان و شکم او لؤلؤ و جواهری هم پیدا بشه، چون این غرضش از قوس استخراج ما فی بطونها نبوده و این هم امر طبیعی نبوده. عادتا در شکم ماهی ها لؤلؤ و جواهر پیدا نمیشه، ولذا کسی که داخل دریا شده برای استخراج ماهی، این مشمول قوس برای استخراج معادن دریایی نخواهد بود. این هم روشن. مسئله 24 الانهار العظیمه کدجده و نیل و الفرات حکمها حکم البحر به نسبت الى ما یخرج منها بالقوس اذا فرز تکبن الجوهر فیها کالبحر. معمولا در انهار، ولو حالا نهر دجده و فرات باشه، قول ما دجده و فرات رو در عراق زیاد میدیدیم، در انهار معمولا چیزی تکبن پیدا نمیکنه، تکبن جواهر و چیزهای ارزشمند در انهار پیدا نمیشه. حالا اما اگر فرض کردیم مثل رود نیل، خب رود نیل یا کانال سوئز، این کانال سوئز بین دریای مدیترانه و بحر احمر ایجاد شده، البته اینکه آب خود دریاست. حالا این رود نیل ولی از اون رودهای بزرگی است که در عالم، عرض کنم که زمین ما، خب از اول که ان نبوده و تا الان هم استمرار داره. حالا اگر کسانی احیانا متوجه شدند که در نیو در شط العرب ما که همه سه شط فرات و دجله و کارون به هم متصل میشه، یا در مصر رود نیل منطقه هایی است که در او جواهر و لؤلؤ پیدا میشه، قباسی کردن برای اینکه اون جوهر را از میان این در از کنم رود خارج کنند. این آیا حکم خمس برش مترتب میشه ام لا؟ قبلا این مطلب بعد رسید که برخی همانند محقق همدانی به تبع محقق حلی هر دو امر را در وجوب خمس اعتبار کردند، هم قواسی و قوس را و هم فلبهر. این دو عنوان هر دو باید حاصل بشه. کسی اگر با قوس در میان دریا چیزی استخراج کرد، خمس بر او واجبه. خب اینجا قوس در دریا نیست، بلکه قوس در نهر بزرگه و بنابراین یک جزء موضوع وجوب خمس منتفی میشه، پس دیگه خمس واجب نیست. اما مثل استاد خویی که خواست بگوید که هر یک از این دو عنوان مستقلن موضوع وجوب خمسه که یافتن در دریا باشه و یا اینکه یافتن و قوس به از کنن در نهر باشه که گفتن فی البحر خودش موضوع مستقله، قوس هم موضوع مستقله. خب در اینجا میگیم پس بنابراین ولو در میان رود نیل یا دجله رفته و چیزی استخراج کرده، عنوان قوس بر او صادقه و محظوری هم نیست، حکم برش بار میشه. اما مرحوم حکیم از شیخ اعظم مرحوم انصاری نقل میکنه که و او هم از استادشون سید مجاهد صاحب مناهل که نه، این قوسی که موضوع برای وجوب خمسه قوس در انهار نیست، ولو اینکه حالا در انهار هم احیانا نقاطی پیدا بشه که لؤلؤ جواهر در او وجود داشته باشه. چرا؟ چون اینها میگویند اون چه که به قرینه فلبه در صحیح ابن ابی عمیر آمده باید قوس در دریا باشه تا این حکم برش بار بشه. خب فرق نمی کنه، دریاش هم همینه. عرض کنم حضورتون که تا اینجا این مسائل تقریبا روشنه، موانیش هم قبلا به عرض رسیده بوده. مسئله 25، اذا غرق شیء فی البحر و اعرض مالکه عنه فاخرجه القواص ملكه ولا يلحقه حكم القوس على الاغوى وان كان مثل اللؤلؤ والمرجان لكن الاحوض اخراج حكمه عليه. عرض کنم حضورتون که این روایت در باب لاخته اینجا هست که نیست. بله، دریا خب مرکز تلاطم نور روتام که همینطور های بزرگ. حالا احیانا اگر اینکه یک کشتی در دریا رفت و بعد گرفتار طوفان شد و بالاخره کشتی از بین رفت یا شکسته شد و یا غرق شد، به هر حال امتعه زیادی هم در این کشتی بوده، اونها هم غرق شد و از بین رفت. طبعا اینها اموال مردم و مال مردم را و هر کسی به دست بیاره حکم یا لغته و یا حکم مجهول المالک بر او بار میشه. اما ما دو تا روایت در مقام داریم که این دو روایت آمدند و گفتند اگر برفت کشتی غرق شد و شکست شد و چیزی از او در دریا ریخت، هر کسی که اون چه در دریاست گیر بیاره این ملک خود او خواهد شد. بله، اون چی که باد در میان ساحل برده این مال ملاکشه، اگر موجودن بیارن اگر نه مثلا جز مجهول المالکه. اما اون چی که در داخل دریا از کشتی شکست خورده پیدا شد، او دیگه حکمه از کنن چیت را ملکیت را نداره. این دو روایت هر دو در باب 11 از کتاب لغته است، حدیث اول و دوم. در یک حدیث نام برده از سکونی و در دیگری از شعیری. استاد خویی می فرمودن که اینا هر دو لقب اسماعیل ابن زیاده. اسماعیل ابن زیاد هم گفتن ثقه است، بنابراین روایت از نظر سکونی بودن راوی اخیر موثقه، ولیکن در روایت دومش در یکی از اسناد عرض کنم که امیه ابن عمرو قرار گرفته، روایت دوم با عمر ابن عمرو ایشون موثق نیست، ولی بالاخره ظاهرا دو روایت یکی باشه که گاهی از سکونی دیگری نقل کرده و گاهی این آقا نقل کرده. امیه ابن عمرو عرض کنم باب 11 کتاب لغته، قال اذا غرقت السفینه و ما فیها فاصابه الناس فما قذف به البحر على ساحله فهو لاهله و هم احق به و ما قاس علیه الناس و ترکه صاحبه فهو لهم. خب در نوعی میگه که اگه کشتی غرق شد یا شکسته شد به هر صورت، بعد اجناسی که در داخل کشتی بودن غرق شدند و از بین رفتن، فرمود اون چی که در ساحل دریاست مال انبا صاحبان عرض کنم که کشتیه، یه نوعی که در کشتی بودنه باید به اونها داده بشه، یعنی به صاحبش باید برسه، اگر نرسید مثل مجهول المالک باید از طرف صاحبش صدقه داد. حالا اون ما کار ندیم، محل شاهد ما بخش دومه که در مسئله ما هم این بود، اذا غرق شیء فی البحر و اعرض مالکه عن فاخرجه القباس ملکه. سید جمله و اعرض مالکو هم میگه همین که در دریا چیزی پیدا بکنه قباس، این موجب برای ملکیت قباس نیست مگر اونگاه که صاحب مال از او اعراض کرده باشه. خب وقتی اعراض کرد میشه جزء اموال عمومی و مباحات اصلیه، هر کس که حیادت کنه مالک میشه. چرا؟ بله. خب در فرض کنیم در جاییست که ما بفهمیم و بدانیم که این مسئله که اکثر مردم هم همینطوره که تو دریا افتاده دیگه مایوس ازش هستن و دیگه احتمال بازگشت هم نمیدن و رضا اعراض کردن، خب میاد در کنار دریا میسته که شاید بینیم اونایی که بیرون آمده میگرده دیگه، اونایی که رفته در اعماق دریا دنبالش هم نیست به هر صورت بر تقدیر این. اما چرا این قید را سید میاره؟ چون در اینجا اینطور در این حدیث اول فرمود که فما قاس علیه الناس و ترکه صاحبه، صاحبش ولش کرده دیگه، رها کرده. اونی که رها کرده است اگر بالقوس نصیب کسی شد، آیا این حکم خمس بر او بار میشه یا نه؟ در این روایت میگه اگر رها کرده صاحبش و قباس او را پیدا کرد، این ملک قباسه، اما خمس هم واجب هست یا نه، این دیگه در روایت اثبات نکرده. آیا ما میتوانی روایت دومی هم که در همین بابه با همینطور فرمود و اما ما اخرج بالقوس فهو لهم، یعنی للقباس، و هم احق به، اگر در ساحل بود مالکش مالکینن و اگر در دریا بود اون کسانی که استخراج کرده اند باید اونها مالکند و احقند. خب عرض میکنم حضورتون که در اینجا به هر حال فرموده اگر مالی را مأیوس شدن صاحبانش از او و در دریا غرق شده، قباس ها که او را دست بیارن ملک قباس ها میشه. اما به چه دلیل خمس و در این دو روایت اسمی از این برده نشده که باید خمس هم به ارباب خمس داده بشه؟ از کجا این را استخراج کرده اند. اینجا بعضی گفتن که خب این یک سغراییست، کبراش هم ادله قوس بود. ادله قوس به ما گفت اون چی که به وسیله قوس به دست بیاد باید خمسش را به ارباب خمس داد، چهار خمسش هم خودش مالکه. خب اینجا فرضاً سغرا را گفته شکسته کشتی، اموالی در داخل دریا ریخته، امام فرمود اگر کسی بر او مستولی شده مالک میشه. کبراش هم اونه که هر کسی مالی را به وسیله قوس به دست بیاورد باید خمسش را بده. به این کیفیت مرحوم سید میفهمد که احوط اجرا حکم خمس هم هست. اما بعضی از بزرگان میگن نه، این روایت اون روایات خمس میگه در چیزی که متکون در دریا بشه، مثل قوس و لؤلؤی که در صحیحه حلبی اینطور فرمود به این که اون چیزی که در دریا به دست بیاد، حدیث اول باب هفتم، حلبی سألت ابا عبدالله علیه السلام عن الانبر و قوس اللؤلو فقال علیه الخمس. یا روایت بعد که صدوق نقل میکنه، سؤل ابو الحسن موسی بن جعفر علیه السلام اما یخرج من البحر من اللؤل و الیاقوت و الزبرجد و عن معادن. بعد فرمونده اذا بلغ قیمته دینار، در اینجا خمس واجبه، که منظور اینه که در این روایات گفته اونی که از خود دریا به دست بیاد این وجوب خمس داره، اما اگر شیئی را انداخت صاحبشو و اعراض از او کرده، این روایت در مقام بیان بوده و فقط فرموده است که ملک حائز میشه، اسمی از خمس نبرده. پس این اطلاق مقامی دلالت داره بر این که خمس دیگه در اینجا واجب نیست. بسیار، این احتمال هست. اما آیا میتوان گفت به این که خب این روایت فقط در مقام بیان اینه که فرق بین اون چه در ساحل افتاده یا در سطح آبه با اون چه که غرق شده در مقام بیان این جهت فرقه، که اونی که غرق شده ملک قواسه، اونی که در ساحل آمده ملک صاحب سفینه و ملاک سفینه است. اما در مقام بیان خمس نبوده که ما بیایم بگیم اطلاق مقامی تشکیل شده و چون نفی خمس شده در اینجا کشف میکنه که پس خمس واجب نباشه. لذا میگن با توجه به این که اون روایت در مقام بیان از حیث خمس نبوده، ما هستیم و روایاتی میگه اگر به وسیله قوس لؤلؤی جواهری به دست آمد باید خمسش بده، میگیم این اطلاق شامل میشه حتی در مورد اونچه که از اصحاب سفینه غرق شده و از بین رفته. و به نظر میاد که درستش هم همینه، چون بین این روایت با اون سها با اون بین این دو روایت با سهایی که در مورد خمس قوس وارد شده تنافی دیده نمیشه. مسئله بعد، اذا فرز معدن من مثل العقیق او الیاقوت او نحوهما تحت الماء بحيث لا يخرج منه إلا بالقوس فلا إشكال في تعلق الخمس به، لكن هل يعتبر فيه نصاب المعدن أو نصاب القوس وجهان؟ والأزهر الثاني. حالا اگر فرض کردیم یک کوهی قوی از کنیم که عقیقی در داخل دریا پیدا شد، یا اینکه مثلا فیروزج های در داخل یک معدنی در دریا پیدا شد، خب الان که معادن نفت توی دریا فراوان پیدا میشه و استخراج میکنن، حالا اگر یک چنین کوهی یا یک چنین معدنی از زبرجد یاقوت در داخل دریا پیدا شد و شخصی میره و مقداری با کلنگی غیر ذالک میکنه و میاره بالا و در بازار عقیق فروشان و جواهر فروشان او را میفروشه، خمس واجبه یا نه؟ بله مسلما خمس واجبه، چون یا خمس معدن از معادنه پس خمس معدن واجبه، یا داخل در قوس فی البحر پس خمس باز هم واجبه. اصل وجوب خمس مسلمه، زیرا مساق برای هم ما فی البحر و هم مساق القوس و هم مساق استخراج معدنه. منتها سخن اینه که اگر این جزء معادن باشه باید به حد نصاب معدن که 20 دیناره اگر رسید خمس واجبه و الا فلا، یا نه این جزء قوس تا در نتیجه نصاب قوس که ولو 1 دینار هم برسد برش واجبه دادن خمس، از اون قبیل اگر باشه پس ولو یاقوت و مثلا عقیقی که استخراج میکنه گرچه قیمتش 1 دینار هم بیشتر نباشه طبق این نظریه خمس واجبه. مثل استاد خویان که گفتن که اگر یادتون باشه در معدن دلیلی بر وجوب خمس بلوغ 1 دینار نیست الا همون روایت محمد ابن عبدالله، که اون روایت ایشون تضعیف کردن به خاطر اینکه چون محمد ابن عبدالله در این جا توثیق نشده بود. حالا به هر حال اصل این که خمس واجبه برای اینکه یا قوس یا معدن بحثی درش نیست، منتها سخن اینه که اگر از معدن باشه باید به بالغ 20 دینار بشه و اگر قوس باشه خیر بسینا لازم نیست. سید در اینجا میفهمد لکنه هل یعتبر فیه نصاب المعدن او القوس وجهان والازهر الثانی. ازهر اینه که بگیم این داخل در قوس و بنابراین نصاب قوس هم 1 دینار مثلا ولو بالغ به 20 دینار نشده پس بنابراین خمس در او واجبه. حالا کدام یکی از این دوست؟ آیا این جزء معادنه یا جزء قوسه؟ بفرمایید به این که آقای خویی میگفتش که ادله ای که در معدن وارد شده فقط اثبات وجوب خمس در 20 دینار کرده و نسبت به کمتر از 20 دینار لا اقتضاست، نه اینکه دلالت کنه بر عدم خمس در کمتر، فقط اثبات وجوب خمس کرده در صورتی که مقدار معدن به 20 دینار برسه. اما روایت قوس گفتی 1 دینار موجب برای وجوب خمسه، پس صحیحی که در قوس وارد شده مقتضی وجوب خمسه و این روایاتی که در معدن وارد شده بود لا اقتضاست در کمتر از 20 دینار. خب معلومه که مقتضی با لا اقتضا تضادی نداره. روایات 20 دینار گفته در 20 دینار واجب دادن خمس، اما نه معنیش نیست که اگر 20 دینار نرسید نباید خمس بدی. بنابراین پس بر این اساس میگیم دلیل قوس مقدم میشه و باید کسی که از دریا عقیقی را بالقوس در آورده حکم قوس بر او بار بشه. حکم قوس هم حالا یا یک دیناره یا مطلقا موجب وجوب خمسه. والحمدلله.